دو کشور تافته جدا بافته از جهان هستند. ایران نمایندگان شرکت کرده بودن ولی ترک کردن جلسه رو به این بهانه که نمایندگان اسرائیل شرکت کردن، در حالی که هیچ کشور دیگری این اقدام رو نکرد، ترک نکرد. و ما میدونیم این یک نشست غیر سیاسی برای کل کره زمین در نظر گرفته میشه. هر انسانی در هر ملیت و هر مذهبی ممکنه تحت تهدید قرار بگیره با این وضعی که پیش میره و قرار گرفته، ولی ایران متاسفانه نمایندگانشون ترک کردن این نشست رو به این بهانه سیاسی. اما حضور ایران خیلی مهم بوده، برای اینکه ایران با اینکه یک کشور صنعتی محسوب نمیشه اما همیشه یکی از این 10 کشور بیشترین تولید کننده گازهای گلخانه جهان بوده. در سالهای گذشته که آمارها و ارقام و اینا رو میبینیم، ایران جز این 10 تای اول بوده. پس حضورش خیلی مهمه و تعهد دادنش به رعایت این قوانین بین المللی که قرار توافق بشه خیلی مهم بوده.
رادیو آزادی، 2 دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و همونطور که پیشتر هم گفتیم در مورد طالبان، جالب است که هیچ مقام از حکومت طالبان دعوت نشده به این نشست و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در شبکه ایکس تویتر سابق اعلامیه اداره حفظ محیط زیست افغانستان منتشر کرده که در او اعتراض شده که این اقدام ظلم است در حق مردم افغانستان. خب همونطور که میدانیم از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 هنوز هیچ کشور اونا را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته. اما جناب سدید، عدم حضور طالبان در این نشست از دید شما چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
ببینم، من خیلی این موضوع را از یک دید دیگه ببینم. مالکای اصلی افغانستان مردم افغانستان هستند و متضررین و زینفان تغییرات اقلیم هم مردم افغانستان است. بنان نیاز است که از مردم افغانستان در کاپ 28 نمایندگی صورت می گرفت. من با ملاحظات و حساسیت های دنیا هم اونا را درک میکنم، اونا که حساسیت های خدا دارن، بعض ملاحظات خدا دارن. اما ما پیشنهاد ما این بود در چند جلسه که با بعض ارگانهای تنظیم کننده داشتیم، این بود که شما باید متخصصین افغانستان ها، که متخصصین میشه از داخل افغانستان باشن یا از بیرون از افغانستان باشن، به این جلسات دعوت کنیم تا حداقل صدای مردم افغانستان به گوش دنیا رسانیده شود. چون افغانستان یک کشور نیست که ما بگویم خب کمتر متضرر میشه. در جمله 6 کشوری است یا در جمله 10 کشوری است که زیادترین اضرار را از تغییر اقلیم می‌بینند. در واقع 6مین کشوری است که بیشترین اضرار را از تغییر اقلیم می‌بیند، در حالی که هیچ نقشی در تولید گازهای گلخانه‌ای ندارد. بنابراین این یک گونه ناانصافی است که هیچ صدایی از افغانستان نباشد، در حالی که این ممکن بود که متخصصین یا فعالین محیط زیست تغییر اقلیم که در افغانستان فعال هستند، اونا در این جلسه شرکت میکردن و یک گونه نمایندگی از افغانستان صورت میگرفت.
خب نشانه های تغییر اقلیم را در افغانستان میبینیم، مثلا خشکسالی، سیلاب ها، گردباد ها، زلزله که به تازگی در ولایت هرات در غرب افغانستان در همسایگی ایران شاهدش بودیم. از دید شما کدام یک از این آفات طبیعی بیشتر افغانستان تهدید میکنن در آینده؟
ببینید، افغانستان تغییراتی که افغانستان یا تاثیراتی که بالای افغانستان در این سال ها ما شاهدش بودیم، بارسترینش خشکسالی ها بوده که خشکسالی ها هم تعدادشان زیاد شده و هم شدتشان زیاد شده. یعنی به این معنا که ما فعلا در سال سوم خشکسالی بسیار شدید قرار داریم و شما میفهمین که یک خشکسالی وقتی برای 3 سال دوام میکنه، تاثیراتش یا در حقیقت اضرارش چندین برابر اضافه میشه. و تاثیر دومی که افغانستان در این سال ها شاهد بود و عبارت از سیلاب ها بود. باران های آنی وقعاتش زیاد شده. ما سال قبل در ولایت لوگر در روسالی خوشی شاهدش بودیم، چند سال قبل در ولایت پروان شاهد سیلاب های عظیمی بودیم که گفتم میشه سیلاب های 1000 ساله باشه. یعنی در هر 1000 سال به این شکل یک حادثه طبیعی میتونه که رخ بده. در پالی از او گرد رزگرد ها هست، توفان های گرد خاک هست که در غرب افغانستان در مرز با ایران و همچنان در شمال افغانستان از دشت های آسیای میانه در حقیقت رزگرد های بسیار مخربه و در حقیقت بسیار طولانی که حتی تا کابل هست تاثیرات از او امسال ما شاهدش بودیم رسیده. موضوع زلزله که شما ذکر کردین، ببینید زلزله تاثیر مستقیمی با تغییر اقلیم نداره، اما تاثیرات غیر مستقیم داره، به این معنا که ما در هندوستان به طور مثال شاهد ازی بودیم که سالی که بارندگی زیادتر میشد لرزه های زمین هم در واقع کمتر میشد، اما سالی که بارندگی در هندوستان کمتر است لرزه های زمین هم کمتر به ثبت میرسید. همچنان در کوپه های هندوکش وقت پوشش برفی و یخچال ها کمتر میشه، در حقیقت کل قشر زمین سبک میشه و این در حقیقت امکان میتونه یا احتمال ازیره داره که در توازن قوا بین قوای تکتونیکی زلزله و قوای قشر زمین در حقیقت یک نوع عدم تعادل بیاره، اما تا حال ارتباط مستقیم بین زلزله و بین تغییر اقلیم که او را ساینس ثابت کرده باشه وجود نداره.
تشکر از این توضیح هم. خب شما از خشکسالی یادآوری کردین، ما با مردم که صحبت میکنیم در افغانستان اونا واقعا یکی از نگرانی های اصلیشان خشکسالی هست، مخصوصا در روستاها و قریه ها، و میگن که به آب آشامیدنی هم دسترسی ندارن. بخش از صدای مردم را میبینیم و زود برمیگردیم.
لباس هم همه نشوی خانه ظرف های مامان نشوی، همه مریض، همه عادت همی او که پیدا نشد کمیز چیار کنی آدم تشنگی یک دقامه میکنی که ما حال سودان کنیم پیدا تونیم این تشنگی چی رقم کنیم چه هست که بکنیم پنج تا چه ها کنیم موش کنیم با آب نخواد همه خوشک
ایستا ویستا لوها، یعنی لوها خوردم شما همه مریض میکنه برای برم چه که همه لوها باز ببرم همه اونو میخوره از دست تشنگی اگر همه اونا منظور اگر چیز میموره
تقاضا داریم که به ما از طریق یعنی چیز کمک شده به ما نلکشی بیتینه که من مولا ما همه تلف شده چهار تایبونی داشته من همه تلفه برای
اینجوری او بود سالا که او بود حالا که خوش شده که یک سال میشه که او بود تاییم زیران پیش نمید هیچی این حالا همین سرسه بود خوش شده اینا ارشید اینا قد شده اما دیگه از خوشکتولی از خوشکی.
خب شهریار اگر یک مقدار مشخص‌تر در مورد تأثیرات تغییر اقلیم در ایران به ما بگویی که از چه قرار هست، مردم عمدتاً از کدام پیامدهای تغییر اقلیم بیشتر شکایت دارن؟
بله، من شاید بگم که یکی از کشورهایی که ما تغییرات اقلیمی رو به وضوح میتونیم ببینیم ایران هست و بزرگترین مشکلشون بحران آب هست الان، و همونطور که شما اشاره کردین در افغانستان هم این خوشسالی هست، در ایران هم هست. ما خیلی جاها کمبود آب آشامیدنی و کمبود آب برای کشاورزی رو داریم و تالاب ها و دریاچه ها دارن به مرور از بین میرن. یک مثال خیلی عمدش تالاب ارومیه است در شمال غربی ایران که بزرگترین دریاچه فلات ایران بوده، ولی این تقریبا از بین رفته، به حدود 4% رسیده، یعنی اونجا به یک شورزاری تبدیل شده. این یک بحران، یک فاجعه است برای مردم اون منطقه. این یک مثال. چندین دریاچه های دیگه هست از این تالاب هایی که از بین رفتن، از جمله بختگان و همینطور هامون که در سرحد افغانستان قرار داره، و این موضوع تنش بین دولت های ایران و افغانستان چه پیش از طالبان چه همکنون با طالبان هست، به دلیل اینکه خب هیرمن اینو آب میرسونه و هیرمند هم از خاک افغانستان میاد و همیشه این اختلاف بین اینها وجود داشته. اگر من بگم بحران آب بزرگترین مشکل تغییرات اقلیمی در ایران هست،
حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم و از جناب سدید هم میپرسیم. اما ممکن است از چشم دید خودت بگویی در ارتباط به تغییر اقلیم و تأثیراتش در ایران؟
بله، ببینید من در ایران که بودم، یعنی حدود میتونم بگم 15-16 سال پیش، من فیلم میساختم، مستند میساختم، به طبیعت میرفتم و الان بسیاری از اون تصاویری که در ایران گرفته شده وجود نداره. یعنی اون تالاب ها و جنگل هایی که رفتیم تخریب شده، از بین رفته و دیگه وجود نداره و اون تصاویر آخرین ها هستن که ما داریم، از جمله مثلا تالاب بختگان، از جمله تالاب ارومیه، از جمله هامون که به مرور ما خوش شدن هامون رو میدیدیم. و اینا الان یکی از فیلمبردارای من به چند روز پیش داشت صحبت میکرد، گپ میزدیم، میگفت دیگه اینها وجود نداره، اونجایی که ما رفتیم فقط تصاویرش وجود داره و از بین رفته در طول این 15 سالی که من در ایران نبودم. و این خودش نشون میده که چه اتفاقی داره میفته.
تشکر از این. خب جناب سدید، همونطور که شهریار هم بهش اشاره کرد و تنش آبی که ما شاهد تنش آبی بین طالبان و ایران بوده ایم، جنجال حقابه ایران از رود هرمند یک موضوع جنجالی و خبرساز بوده. خب روایت های رسمی هم متفاوت است. مثلا طرف ایران مدعی است که در افغانستان سدسازی شده، اما طرف طالبان میگن که خشکسالی است و میزان بارش باران کم. در سمت شمال افغانستان کانال قشتپه برخی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان را نگران کرده. حال تغییر اقلیم در چه حد میتونه که تنش ژئوپلیتیک موجود را تشدید بکنه در آینده؟
بلکل ببینید، گفتم میشه که آب یک منبعی است که شاید در حقیقت مایه یا مرکز تنش در منطقه بگرده. در خصوص موضوع حوزه آبریز هلمند که ما او را با جمهوری اسلامی ایران مشترک داریم، در حقیقت این منطقه سال سوم است که شاهد خشکسالی است و چون نبود یک میکانیزمی که تبادل ارقام صورت بگیره و تبادل این معلومات صورت بگیره با ایران وجود نداره، در تا چندین سال وجود نداره. حتی از گفتم میشه سال 1971 که بایدی آب علمند به امضا رسیده، در حقیقت این تبادل اطلاعات و معلومات که دقیقا وضعیت یک حوزه آبریزه یا وضعیت بالا آب با پایین آب شریک بسازه وجود نداشته. به این دلیل هم بود که سال تنش‌ها به وجود آمد تا هایی که حیات ایرانی اجازه پیدا کرد تا بره از دهراو دیدن کنه. و در اونجا وقتی که اونا آب اندازه گیری کردن، دیدن که بیشتر از 90% کاهش در جریان دریای هلمند به وجود آمده و این خودش اما حالت استثنایی خشکسالی را نشان میده که در این حالت استثنایی افغانستان قادر به تحویل دهی عقابه و ایران نیست و حالت استثنایی است که باید کمیسارای دو کشور جلسه اضطراری دایر کنند و برای راه حل در حقیقت برای رفع موضوع برای کشورهایشان در حقیقت پیشنهاد کردند. در موضوع قشتیپه هم همچنان، چون قشتیپه میفهمین که تقسیم آب در حوزه آب و دریا یک نوع توسط اتحاد جماهیر شوروی بین کشورهای جماهیر شوروی وقت یا فعلا آسیای میانه تقسیمات صورت گرفته که در اون مائده 1987 تاشکن را میتونیم ذکر کنیم، 1992 آلماتی را میتونیم ذکر کنیم. در تمام این مائدات با وجود که افغانستان دومین کشور است که زیادترین آب بعد از تاجیکستان با آب و دریا در قدر از افغانستان وارد میشه، اما افغانستان دور نگه داشته میشه و هیچ دعوت صورت نمیگیره و فعلا کانال قشتیپه در حقیقت مثل یک پکیج سرپرایز برای کشورها است. و دیگر لحظی که وقتی یک کشور بعد از 50 سال زیربنای آبی خود انکشاف میده، واضح است که برای پایین دست تاثیرات مخرب خود داره. و این ما گفته میتونیم که اشتباهات گذشته باعث شده که آل کشورهای آسیای میانه از این میراث بعد جماهیر شوروی رنج ببرن. و رای گفتگو بالاخره رای حل در این منطقه است. به نظر من کشورها باید کلشان به این پای برده باشن که این منطقه دچار خشکسالی شدید میشه، از تغییرات اقلیم متضرر زیاد میشه آسیای میانه، ایران، افغانستان، این کشورها، و نیاز است که اینا سیستم آبیاریشان را مدرن بسازن، اتکا به آب بسیار کم باید بسازن، به صنایع دیگه رو بیارن که به آب کمتر نیاز داشته باشه و آب در حقیقت مختص بسازن به آب شهر و هرچی شما در حقیقت اتکا به آب کمتر میسازین، آب اما قدر برای محیط زیست، برای طالاب ها، برای در حقیقت دریاچه ها مهیا میشه. و این دلیل است که رای استفاده از تکنولوژی بهبود سیستم آبیاری در این منطقه بسیار مهم است.
تشکر از این. خب طبعا تغییر اقلیم با مهاجرت هم ارتباط داره. اگر بریم داخل یک قریه یا روستا از اون سطح نگاه بکنیم شهریار، خشکسالی مثلا سبب میشه که یک کشاورز، یک دهقان محلی روستایش را رها بکنه بره به سمت شهر، یا اینکه از شهر بره به شهر دیگه یا به کشور دیگره. چرا این موضوع مهم است؟ میشه که به ما مخاطبان ما از آنچه که در روستاهای ایران میگذره هم بگویی در این مورد که آیا با مهاجرت چقدر ارتباط داشته؟
بله، یکی از عوارض تغییرات اقلیمی و تغییرات آب و هوایی که به وجود میاد همین مهاجرت محیط زیستیه که پیشبینی میشه در کشورهایی مثل ایران، افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر باشه. این اتفاق در ایران شروع شده، یعنی شما مثلا دریای زاینده رود که خیلی بزرگ بود، آب زیادی داشت و تمام اصفهان و اطراف رو آب میداد، الان تقریبا خشک شده، خیلی کمتر آب داره و این باعث شد که کشاورز بسیار زیادی به خصوص در شرق این دریای زاینده رود که زمین داشتن دیگه نتونن کشاورزی کنن، طبیعتاً اینا درآمدشون رو از دست میدن، برای پیدا کردن کار میان به شهرهای بزرگتر، از شهرهای اطراف شروع میکنن، بعد اونجا کار نیست میان به شهرهای بزرگتر، مثلا فرض کنیم به اصفهان. بعد در اصفهان چه اتفاقی میفته؟ کار کمتر میشه، هزینه مسکن بالاتر میره، یعنی بخواید خونه بگیرین باید پول بیشتری برای اجاره بدین. اون اصفهانی هم تصمیم میگیره کم کم کارش جمع کنه بره جای دیگه، مثلا بیاد به تهران مرکز، مرکز شلوغ میشه، آلوده میشه، بعد مردم تهران حس میکنن اینجا دیگه جای زندگی نیست. اونها چیکار میکنن؟ اونها شروع میکنن به خارج از کشور رفتن. به همین ترتیب میبینیم کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهایی که مقصد این مهاجران درجه، یعنی مرحله بعد کشورهای مثل ایران و افغانستان هستن، شکایت میکنن که چقدر مهاجر از ایران یا افغانستان میاد، حالا به اسم پناهنده اینها میرن، به صورت مهاجر کاری میرن، هر جوری به هر حال برن، کم کم شروع میشه این جمعیت حرکت میکنه میاد به کشورهای غربی. برای همین این چیزی نیست که ما فرض کنیم مثلا در افغانستان خوشسالی میشه، مثلا در قسمت ایران یک تالاب یا یک دریایی مثل زاینده رود خشک میشه، فقط در محدوده اقلیمی یا محدوده محلی باقی میمونه. کم کم این تأثیراتش میره به کشورهایی که اصلا باورتون نمیشه، ممکنه مثلا نروژ یا دانمارک تأثیر بیشتری ببینه. برای چی؟ برای اینکه مقصد اصلی مهاجران میشه، ایرانی ها یا افغان ها ترجیح میدن که برن مثلا به اون کشورها. و اینطوری میبینیم که در مثلا در هلند افغان به اصطلاح مهاجران به قدری زیاد میشن، ایرانی ها و افغان ها امثال اینها میرن، مردم اونجا کارشون کم میشه، تورم دارن، مسکن دارن و میرن رأی میدن به یک حزب راستی. ببینید تأثیرات عجیب زنجیروار دومینیوار از تغییرات اقلیمی و خشکسالی از کشوری مثل ایران یا افغانستان میره به اروپا میرسه. این نمونه ای از این اتفاقاتی که میبینین، مثلا از یک قریحه شروع میشه به قول شما و تأثیرش رو در یک کشور اروپایی میبینین.
جالب است این. و چون فرصت ما اندک است جناب سدید، گام بعدی چیست؟ چی خواهد شد در آینده دور و نزدیک؟
ببینید در چند روزی که من جلسات کاپ 28 تعقیب میکنم، زیاد امیدواری ها نیست که ما به این خوشبین باشیم که کشورها واقعا یک اقدام دراماتیک انجام میدن و مصرف گازهای گلخانه‌ایشان کاهش میدن. چیزی که گفتم میشه که اگر بخواین اما 1.5 درجه را نگه دارن، باید 60% گازهای گلخانه‌ایشان تا سال 2035 حتی باید کاهش بدن و این بر وضع کشورها اصلا فعلا قابل قبول نیست. شما عربستان سعودی را دیروز ما بیانیش شنیدم که گفتن ما اصلا امکان نداره که ما بتانیم مثلا صادرات نفت خدا یا اصلا تولید نفت در کشور خود پایین بیاریم. اونا میگن خب تکنولوژی را بهتر بسازیم که این نفت بتانه به صورت مؤثرش استفاده شه. بنابراین هر کشور در حقیقت یک نوع عذر پیش میکنه از این که ما نمیتونیم به این تعهدات پابند باشیم، یا حداقل تعهدات بیشتر کنیم. به تعهدات که قبلا کردیم پابند هستیم اما تعهدات بیشتر کردن نمیتونیم. به این دلیل است که تا یک کاهش فاحش در تولید گازهای گلخانه‌ای در دنیا به وجود نبیاید، متاسفانه زمین گرمتر شده میره و این چیزی که ما 1.5-2 درجه میگیم این اوسط جهانی است، در حالی که افغانستان اگه ما مثال بتیم حداقل بیشتر از 2.5 درجه گرمتر شده به صورت اوسط در سال و تابستان ها تا 6 درجه بلندتر از اوسط تابستان برای افغانستان است. بلان این تاثیرات مخرب بر زراعت داره، افزایش درجه حرارت یک درجه، افزایش درجه حرارت به این مناسبه که بخارات آب در هوا 7% بخارات اضافی آب در هوا باقی میمانه و این باعث میشه که سیلاب های بسیار مدهش و بارندگی های بسیار شدید در یک نقطه زمین رخ بده، در حالی که قسمت های دیگر زمین از خشکسالی های دوامدار و شدید رنج خواهد بنان. متاسفانه این کوپ هم هنوز به یک هفتهش باقی مانده، هنوز زیاد امیدواری ها نیست، اما چیزی که امیدواری است این است که انرژی های تجدیدپذیر هم ارزان شده میرن، وفرت پیدا میشن و هم قابل خرید برای جوامع مثل افغانستان شده میرن. سولار پنل ها یا همون پنل های آفتابی در حقیقت آل فعلا به مراتب ارزان تر است. بنان جهان چانس های زیاد داره، امیدوار هستم که سیاستمدارا در این خصوص به مو تعهدات رسیده باشن یا به مو عقیده رسیده باشن که کاهش گازهای گلخانه‌ای بسیار مهم است و تغییرات اقلیم واقعا کشنده است.
دکتر نجیب الله صدید، کارشناس امور آب و شهریار سیامی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد، خیلی ممنون از حضور شما و تشکر از شما که تا این دم مثلث را دیدید.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما بانو دیانا عرفانی هستند که ایشان هم مثل ما ژورنالیست و خبرنگار آزاد هستند و یک یوتیوب چینل یا کانال در یوتیوب دارن تلویزیونی. ما خواستیم با ایشان یک صحبت مفصل داشته باشیم، از او خاطر در قدم اول مثل همیشه از خود بانو دیانا عرفانی خواهش میکنم که خود به شنوندگان عزیز ما معرفی کنن. خانم دیانا عرفانی،
تشکر. سلام به شما و سلام به کسایی که ما را میشنوند. بله، دیانا عرفانی هستم، ژورنالیست تازه از شهر لندن.
بله، شما چطور به لندن رسیدین؟ شما اگر یک کمک راجع به زندگی طفلیتان بگوین، یعنی بسیار خرد بودین که به لندن آمدین یا ای که در لندن بله. تولد شدین؟
اطور است که من در خارج تولد شدیم، در بلاروس. باز آمدیم لندن، من 30 ساله بودم که آمدم لندن، تحصیلات همه چیز همینجا به پایان رساندیم و فعلا در لندن زندگی میکنم.
بله، میفهمین برای اینکه شما در افغانستان نبودین، یعنی میفهمین از پدر و مادر پرسان کردین که از کجای افغانستان هستین؟
در قدم اول خوب افغان هستیم. اگر از نگاه پدر و مادرم بگویم، مادرم از کابل هستن و پدرم از جلال آباد هستن و دیگه بله، یا و خودم هم در افغانستان نبودیم، اما وطن هست، دوست دارم و بله، یعنی رمق گفته میتانم.
20 سال گذشته یا در این سالهای گذشته کدام امکان نبود که افغانستان میرفتین؟
بله نه کدام امکانات نبود. امید میکنیم در آینده بخیر امکانات پیدا شو انشالله.
خب راجع به تحصیلاتتان یک کمک بپرسم. خب تحصیلاتتان به چه قسمی گذشت از ابتدایی تا به فاکولته بگوییم؟ خوش هستین از دوران شاگردیتان؟ یعنی
طبعا میگن که امی وقتی که آدم محصل میباشه شیرین ترین وقت زندگی آدم میباشه. طبعا تحصیل که میکنی یک وقتی است که مثلا با خود میرسی و میاموزی و عشق آدم بیاموزه کم است. طبعا مشکلات ها میباشه همیشه، اما وقت خوبی بود و ای کاش وقت پس برگرده. من پنتون خواندم در رشته ژورنالیسم در خود لندن. پنتونم به نام یونیورسیتی آف آرت لندن است و کردم مکتبم خلاص کردم، خواندم و بله فعلا فعالیت میکنم و کار میکنم.
خب فعلا در کدام ساحه فعالیت میکنین؟ یعنی به شکل رسمی در کدام مؤسسه مطبوعاتی کار میکنین یا مستقل؟
فعلا خب امروی کمپانی هستم. من امروی بنیاد کار میکنم، چیزای رسانه‌ایشون پیش میبرم. مثلا و برنامه می داشته باشه، باز به خاطر که برنامه‌شون و تصویر بکشم، معمول کارهای ادیتینگ و یاشون میکنم و در پالوش رسانه اجتماعیشون هم کم پیش میبرم. و در پالوی از اون من در امروی کمپانی دیگه هم کار میکنم که مارکت ریسرچشون پیش میبرم. مثلا امروی مردم های مختلف سوال جواب میکنم و باز در پالوی از اون باز کم از سایگ اندازه را مصاحبه های خودم پیش میبرم از طریق همین یوتیوب چنلم.
خب چرا ژورنالیسم انتخاب کردین؟
به خاطر که من از این کودکی اصول بود که من همیشه خوش داشتم در بین مردم باشم، همیشه خوش داشتم که از مردم سوال جواب، بسیار آدم کنجکاو هستم و همیشه خوش داشتم نتفکیر نتفکیر کردن. من خورد بودم، یادم میایه که یک نفر پشوی آینه ساد میشه دومه تو اتو چیز میکنم وقت که من خبر آره میگم، برای من خیلی جالب بود و از همین خودتره که من مظلوم نشته میکردم مضمون های مختلف مضمون شروع کردم. باز آشتاست رو دیدم که دوستا و فامیل همه گی تشویق کردن، باز امیر رو گفتم بیا رسمی بسازم، بیا رشته ژورنالیسم انتخاب کنم که میگه دیگه نمیشد که من دنیا رو انتخاب کنم و خیلی خوشم میایم. سال به نظر خودم یک رشته دوست داشتنی.
خب این مسئله یوتیوب چینل یا یوتیوب کانال چطور به سرتان زد و که ایره آغاز کردین و نتیجه چطور است؟
من ایره در 2020 شروع کردم. اول من اتو بود که من در یک گردمایی سهم گرفته بودم که در باره خود ژورنالیست ها بود و ایره آنلاین پیش می بردن. باز من اشتراک کرده بودم و مثلا دوستا استقبال کردم چون من صحبت هم کرده بودم در برای همی موضوع ها و یا باز من استقبال شدم بسیار گرم. باز این همون رو گفتم بیا همی را شروع کنم که مثلا در یوتیوب چنل بانم ببینم که دوستا و مردم چی میگه. باز دیدم که استقبال گرم شدم، باز ادامه دادم دیگه، گفتم بیا شروع کنم به خاطر که آل شما میفهمین که همی پلتفرم هاست که آدم میتونه که از این طریق هم یک چیز بسازه و یک جای برسه و فعلا خوب پیش میره دیگه. ببینیم آینده چی میشه، مگه فعلا خوب پیش میره. مگه من در 2020 شروع کرده بودم. بله.
خب این سیستم از این چطور است که از این آیدات هم دارین ندارین، آیدات میشه یا نمیشه؟ سیستم همی یوتیوب چینل چطور است؟ مثلا اگر جوانا در افغانستان علاقه بگیرن برشان چطور توصیه میکنن، چطور راهنمایی میکنن؟
قصایی که میخواین که همی یوتیوب چینل رو واسه کنن طبعا اگر علاقه دارن چرا نه، مگر باید یک موضوع جالب دنبال کنن، باید چیزای به نشر برسانن که جالب باشه به جامعه و به بیننده که میخواین جذب کنن، باید به مو فوکس کنن و امو تو یک مواده را بسازن و بسیار پشت پار داشته باشن، بسیار سرخود کار کنن و سب تلاش کنن. آید خب کسی که میخواین از این طریق آید بسازه خب میتمانم و امکانات شما است، مگر اگر میخواهید که آید بسازید بسیار باید زحمت بکشید، بخاطر که تا یک اندازه را بر مثلا میگن که یک اندازه سابسکرایب باید داشته باشید که آید پیدا شود. از وقت بسیار باید زحمت بکشید، کوشش کنین که مردم امی کارهایتون توجهشون جلب شود که بتانیم که امقه آیدم از این عزیز بگیریم. مگر خوب پلتفرم است به کسایی که میخواین مستقل باشن و میخواین رای خود پیدا کنم.
ولی فعلا شما چند نفر دنبال میکنه برنامه شما را؟
فعلا میتونیم گفته از 300 زیاد هست. بله.
این موضوع مربوط میشه به این که شما چقدر وقت دارین و چقدر موضوعات جالب دوجه بسلا بله. پست بکنین. در این ساحه کدام پلان خاص دارین که کوشش کنین که امو تماشاچی های خود بالا ببرین؟
کوشش میکنم، جستجوی میکنم، اما مثلا مگر به نظر خودم فعلا بهترین رایش ای است که آدم کوشش کنه که امی کسایی که میبینه یا خودم باید آدم تا جایی که میتونه امی رو باید آدم شیر کنه یا مثلا یک چیز از رکلام آدم کنه و امی طریق قدم میتونه که امی مردم آگاه بسازه که نمی چانل هم هست اگر کار من میخوایی ببینید لطفا سبسکرایب کنید. امی طریق هایشان هست، امی طریق هست که انشالله آدم میتونه که پیشرفت کنه و رشد کنه از این طریق.
خب شما در مورد مارکتینگش گفتین، منتها در مورد تکنیک از این کارا چطور باید بکنن؟ مثلا برای یک ایمیل ضرورت دارن، مثلا اینا چقدر مصرف کار دارن، اینترنت کار دارن، چی چیزها کار دارن از لحاظ تکنیکی؟ یعنی چطور میتونه یک جوان مثل شما مثلا در افغانستان اگر بخواد این کارا بکنه به چی چیزها ضرورت داره؟
قدم اول که باید اینترنت داشته باشین، اینترنت شرط است و اینترنت قوی داشته باشین. مورد قدم دوم در یوتیوب باید اکاونت داشته باشین که بتانین که یک چنل واسه کنین، بخاطر که باید بفهمن کی است و چی است که بتانن. بعد از او هر مواد که دارین یک ویدیویی که جور میکنین اما ویدیو رو اپلود میکنین، باز ویدیویتون به نشر میرسه. بعد از او اگر میخواین که مردم آگاهی پیدا کنه شیرش میکنین. ساده هست مگر از نگاه خود کار که چی تولید کنین اونو کمک کار داره که بگم مطابق با بگوز بس با خود نفر رب داره که چی رو میخواین تولید کنن.
خب یوتیوب اکاونت چطور باز کنن؟
خب در انترنت میرن یوتیوب میزنن، باز امونجا یک جای میایه که ساین این مشکل میشه، باز اکاونت جور میکنین، نامتان درج میکنین، امی تولد کنم چیزایی که همیشه ضروری می باشه. باز یک اکانت جور میشه، باز اونجا پولیش باز وقتی اکانت جور شد میگه که اپلود ویدیو. باز این همون هست که از ویدیو رو اپلود میکنین، امو چرالتان نامشان بعد نامی که دارن، نامی که میخواین داشته باشن میگذارن و با سیستمی که میخواین با سیستم میتونن که جورش کنن با تصویر با هر چی که خودشان میپسندم.
بله خب در سوشیال میدیا بگویم مجموعا در ساحات مختلف افغان ها بسیار زیاد فعال هستن، هر کس یک کار انجام میده، شما تا چه حد راضی هستین از سوشیال میدیا افغان ها در خارج کشور در داخل که اینا تا چه حد خوب کار میکنن؟ برای از اینکه بعضی ها مسائل قومی را شور میتن، بعضی ها داودش نام میتن، از این نقطه نظر شما چی است؟ چی باید شود؟ جوانا چی باید بکنن که آبرومندانه کار شود؟
همین چیزای قومی رو باید دامن نزنن. اینی گپ اول است. گپ دومی که یعنی رسانه اجتماعی هم که برای آدم وسوسه برای آدم است، باید آدم به شکل مثبت آدم استفادهش کنه. مثلا اگر کنم خبر آمد یا هر موضوعی که است به شکل مثبت آدم رو پیش ببره و امو چیزی که است امو رو نشته کنه یا امو رو تولید کنه و این چیزایی که قوم پرستی یا طرفداری کردن یک شخص به نظر من این کدام جایی را نمیگیره و امو کوالیتی کار امو نفر است که امو رسانه اجتماعیش کنه بشه امو کوالیتیش بسیار پایین میزنه و خاطر که چیزایی یاد میکنه که مثلا لازم نیست و مردم بسیار خشمگین و خفه میسازه. به نظرم
شخصا خود شما در کارهایتان چی نوع پالیسی دارین؟ یعنی میخواین سیاست بکنین یا مسائل اقتصادی رو پیش برین، مسائل اجتماعی رو پیش ببرین یا مسائل تفریحی رو؟ در این ساحه کدام پالیسی خاص بر خود انتخاب کردین؟
بله بله، بر من مهم، ما که وقت مصاحبه میکنم یا برنامه خود پیش میبرم، بر من مهم هست موضوع فرهنگی و موضوع entertainment. ما از این نقش ما دمو چیزا ما پالیسی ما و ما میخوایم که اینمو تو پیش برم از نگاه فرهنگی و entertainment.
خب در شرایط انگلستان تحصیل چطور است بر افغان ها؟ برای اینکه تحصیل هم از خود بعضی مشکلات خود داره، بعضی ها شکایت میکنن که مثلا بر خارجی ها درست برخورد نمیشه و از این قبیل مسائل، در موارد کدام تجربه دارین یا کدام خاطره شیرین یا تلخ دارین در تحصیلاتتان در انگلستان؟
بله. من خوشبختانه گفتم میتونم که وقتی که من تحصیل شروع کردم یک گفت برتون بگویم که واقعا من مرا بال دادن که من پرواز کنم، یعنی که هر دولت در اختیار من ماندن و مرا صرف گفتن که خودت تحصیل کن و من همیشه معلمان بودم سرپیان بودم، همه ایشون روی خوب کردن با من، من هیچ احساس نکردم که من خارجی هستم. از اون خاطر تجربه خودم همیشه مثبت بودم، من دیگران خوبتر چیزم نمیتونم، خودم تجربه بسیار مثبت دارم از تحصیل کردن در انگلستان.
شما توصیه شما به کسایی که در افغانستان چی از مخصوصا دختر خانم‌ها، تقریبا نیم دختر خانم‌ها به مکتب از مکتب محروم شدن بعد از صنف 6، بر از اینا توصیه شما چی است؟ اینا چطور میتونن بازم تحصیلات خود ادامه بدن؟ مثلا بسیاری ها پیشنهاد میکنن که آنلاین باید باشه و از این قبیل مسائل. شما به این هم فکر کردین از طریق چینل خودتان میخواین بعضی برنامه‌ها را به کسایی که در افغانستان از درس محروم شدن و میخواین یاد بگیرن یک امکانات برشان هایا بسازین؟ یعنی
در فکرم هست، چرا نه در آینده بخیر، چرا نه امکاناتش باشه. اما با دخترایی که فعلا از مکتب ماندن، ما ایده میخوایم بگم که بازم میتونم که امی تحصیل خدا از نگاهی که بیاموزن، کتاب بخوانن، کسایی که خانمایی که از درس ماندن یا محروم شدن بازم باید بکشن، معلومات پیدا کنن، کتاب بخوانن، اما چیزایی که دارن در دست است امور به کار ببرن و مثل که گفتین آنلاین اول میفهمن که چه چیزا در دست است، یعنی موبایل ها یا از هر طریق قدم میزنه که علم بیاموزن.
خب امکاناتی که در سطح بین‌المللی برای افغانستان مهیا شده شما اونا را دنبال کردین؟ میبینین که مثلا میگن آنلاین تدریس میشه، مثلا درس داده میشه، اونا را شما تعقیب کردین در رسانه های اجتماعی؟ یعنی
تا اندازه تعقیب کردین، مثلا میگن که مثلا کورس های آنلاین پیدا شده یا مثلا سایت آنلاین معلم ها هستن که درس میدن از طریق یوتیوب یا اون را کم کم شنیدین؟ بله.
در زندگیتان از خاطرات شیرینتان میخواین چیز بگوین به شنوندای عزیز رادیو آزادی؟
خاطرات شیرین خود زیاد است، اما یکی از خاطرات شیرینم که هیچ وقت یادم نمیره که وقتی که من فراغت کردم، وقتی که دیپلم به دستم آمد، واقعا چون زیاد زحمت کشیده بودم، زیاد کار کردم، عرق ریزی کردم، وقتی که امو ثمر کارم که دیدم و دیپلم به دستم بود، بسیار یکی از روزهای خوشحالی من است که هیچ وقت فراموش نمیشه. باز یکی از این که تانستم امی آرزویی که داشتم که مصاحبه و یا با شخصیت‌های بسیار مطرح و دوست داشتنی و برجسته کنم، او هم یکی از خاطرهای جالبم گفته میشه. مگر نام خود خاطرهای شیرین زیاد است.
خب خاطره تلخ چطور؟
خاطره تلخ وقت خیادم فعلا نمیایه و الحمدلله خاطرهای تلخ بسیار کم است، از نگاهی که کم است، چیزای عام طبعاً در زندگی هر کسی میشه، چیزای بالا و پایین نگر، تا فعلا تا جایی که من بیادم میاد خاطره تلخ بسیار کم است.
خب کسایی که در خارج زندگی میکنن مخصوصاً اطفال اینا، بر از اینا توصیه شما چی است؟ یعنی که چی باید کنن که اطفالشان خوب تعلیم و تربیت داشته باشن، درس بخوانن و به درجات خوب برسن؟ توصیه شما منعیز کسی که در اونجا تحصیل کردین چی است؟
قدر نوال دمی خارج که از تمام سویات ها را بر آدم میتن، از اون خود من میگم که تمام سویات هایی که میتن باید آدم استفاده کنه و درس بخونه، بسیار بکوشه که آدم بتونه به یک جای بهتر برسه و امیگت نمیز تحصیل کنن، درس بخونن تا جایی که میتونن، درس که میتونن باید تعلیم کنن و امی اپورتونیتی که برشون مملکت ها میتن باید از استفاده کنن و چیزای اق و ناق قد پشتش نگیرم، نقصد جایی رو نمیگیره، باید رو صرف از قدم اول بیاموزه و تحصیل کنه و کوشش کنه که امی تعداد خود محکمتر بسازد.
خب این مسئله اخبار افغانستان شما تعقیب میکنین، عکس العمل ها چی از در انگلستان در اطراف شما یا کسایی که با شما کار میکنن در مسئله افغانستان چگونه عکس العمل نشان میتن وقتی که خبرها را میشنون، یا خود شما چی فکر میکنین در مورد؟
طبعا خود مردم شای مملکت شما میگه طبعا مردم خوب هستن، مملکت زیبا و مقبول است، اما طبعا از نگاه فعلا شرایطی که آمده اقا فکر نیک ندارم و برای دولتی که فعلا آمده در افغانستان فکر نیک ندارم، اما خود وطن و مردم میگن خوب است، مگر چون دولتی که آمده اقعه فکر نیک ندارم در برای دولت فعلی.
خب در مجموع شما وقتی که این فعالیت ها را دارین، هدف اساسی شما در مقابل وطنتان افغانستان چی هست؟ یعنی چی میخواین بر افغانستان کنین اگر عزیزتان بیایه؟ هدف اصلیتان چی است؟
اگر برمد بتانم چیز کنم بر وطنم، نمیخواییم که امو اول که وطن خدا باید چیز مضبط جلوه بتان، میشونم بتان به مردم که ما چیزی که مثلا در تلویزیون هست، چیزی که میشنوین او تنها افغانستان نیست، افغانستان خیلی جای زیباست، جای تاریخی است، مردمایش خیلی مهمان‌نواز است، خیلی مردمای خوب هستند و ما صرف به جنگ یا چیز نیستیم که صرف به او گپ ما را رب بتن. و من میخوام که امی هر خدمتی که بتونم به افغانستان کنم از هم نگاه ما میخوایم کنم. مثلا وقتی کدام جنجال یا کدام مصیبت میشه همیشه میخوایم که در کنارشان باشم و همیشه برشان کمک کنم.
خب دیگه چیزی که اساسی که میخواین بگوین، چیز جالبه که میخواین بگوین چی است؟
امید میکنم که یک روز بیاید که افغانستان هم تو بدرخشه و زن و مردش شانه به شانه با هم کار کنن و پیشرفت کنن.
خب دیانا جان، تا حال کدام مصاحبه های جالب انجام دادی، میخواستی که انجام بدی، موفق شدی انجام دادی و در آینده چه پلان داری که چه قسم انسان ها را، کدام کسا را پیدا کنی و مصاحبه کنی که امو بر خودت هم جالب باشه، به شنونده هم یا به بیننده هم یا به مشتریات بگویم که جالب باشه؟
بله، ما خوشبخت بودیم که ما کسایی را مصاحبه کردیم که از مکه بزرگتران بودن و موضوع های جالب داشتن، تجربه های جالب داشتن. اما اگر از ما پرسان شود که خدا مصاحبه مثلا زیادتر بدلم بوده یا زیادتر موضوع هایش جالب تر بوده، یک مصاحبه که با خود آقای آرنسیسی کردیم، حتما شما و بیننده شاید با نامش آشنا باشین، که گرچه از مکه خیلی بزرگ هستن اما وقتی که من پیشنهاد کردم که من میخواییم از شما مصاحبه بگیرم و بسیار پیشانی کشاده قبول کردن. و مثلا با یک بچه فیلم هندوستانی که خودشانم افغان هستم که با سلمان خان کار کردن، ما از وان مصاحبه داشتم که خیلی خوب بود، مردم قبول کردن، مردم استقبال کردن، تشویق کردن. و با یک پسر جوان به نام ایمل زاخل که پسر خدا بیامرز کمرگل بود، او هم بسیار مصاحبه خوب بود که مردم قبول کردن. من مصاحبه نام خدا زیاد بود، فعلا من بازم رای خدا ادامه میتونم داد دنبال کسایی هستم که موضوع های جالب دارن. و مثلا من بخش های مثلا هنر یا ادبیات یا انترتینمنت تا حال دنبال میکنم و امید میکنم که دیگام شخصیت های محترم و جالب امراشون مصاحبه داشته باشم.
خب در پالی از این کارا شما هدف هم دارین که مثلا بیننده تانا در خارج کشور تشریف دارن، بسیاری هایش فکر میکنم از افغانستان کرده مشکل انترنت از در افغانستان، یعنی اونا را به مطالعه و به کارهای اجتماعی، به وطن دوستی و از این قبیل مسائل هم میخواین که تشویق بکنین، یا شما میخواین تنها مصاحبه بکنین، کدام هدف خاص ندارین؟
نه، در پالی از این که مصاحبه میکنم، یکان چند موضوع ها داشتیم که مثلا درباره وطن دوستی بوده، درباره علم دانش بوده، درباره زنا بوده، ما داشتیم از این نگاه مواد. همون موضوع را ما درباره ویدیوها یا جور کردیم و در پولش مصاحبه. هرچی که مثلا بر جامعه فعلی نیاز باشه ما تایه میکنم و به دسترس بیننده
دارم. خب آخرین سوال، چی پیام دارین به همقطارهایتان در افغانستان؟
به کسایی که همقطارهای مستن من همین پیام هم که ایچ وقت امید خود از اسمتن، همیشه بیاموزن، همیشه امو آرزوهایی که دارن دنبال کنن، با زحمت با کوشش اتما یک جای میرسن و هیچ وقت تسلیم نشن، همیشه امید خدا داشته باشن و همیشه لبخند لبای خود داشته باشن تا جایی که میتونن.
محترمه بانو دیانا عرفانی، بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما که مرا دعوت کردین.